بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. وجود مبارک امیر المؤمنین علیه السلام، روایت بسیار مهم می دارند درباره انسان. که این روایت رو عالم بزرگ عارف کم نظیر محدث بسیار با ارزش مرحوم ملا محسن فیض کاشانی در جلد اول تفسیر صافی نقل کردن. نزدیک به 10 حقیقت رو امیر المؤمنین درباره وجود انسان می فرماید که من دنبال فرصت هستم اگر خداوند عنایت کنه در یک ماه رمضان این روایت رو توضیح بدم. امروز خلاصه اون روایت رو میگم و برداشتی که از این روایت میشه و اون اینه که حضرت میفرماید خداوند وجود انسان رو به طرف خیر جهت داد. خب وقتی که آفرینش انسان به طرف خیر جهت داده شده، هر انسانی میتوانه و زمینه داره و استعداد داره که هر کاری که در این عالم خیره انجام بده. یعنی در این مسئله برای انسان هیچ محرومیتی و ممنوعیتی وجود نداره. این کار خدا در آفرینش انسان. خب پس این همه شری که از زمان آدم تا الان از مردم عالم صادر شده، اینا باعثش کیه؟ سببش کیه؟ آیا خداوند انسان رو در جهت شر هم آفریده؟ قرآن مجید در سوره مبارکه روم جهت آفرینش انسان رو این طور بیان میکنه: و اقم وجهک للدین فطرت الله التی فطر الناس علیها. خیلی آیه روشنی که من جهت وجود آفرینشی انسان رو یک پارچه به سوی خیر قرار دادم. لذا در اول آیه به پیغمبر خطاب میکنه اقم وجهک للدین. وجه در اینجا به معنی همه وجودته، همه وجود خودت رو برای دین پا بر جا بدار، منحرف نشو. لا تبدیل لخلق الله، در آفرینش انسان به این کیفیت تغییری در خلقت خدا نیست. یعنی تا روزی که خلقت انسان تمام بشه و پایان بپذیره، خداوند همه مردان و زنان رو به طرف خیر جهت می رضا. ما در تجربه عمرمونم به دست آوردیم که به خیر، به کار خوب، به اخلاق خوب، به رفتار خوب رغبت داریم، میل داریم، اما چنون رغبتی رو ذاتاً به شر نداریم. وقتی هم یه شری از ما صادر میشه، تا چراغ فطرتمون خاموش نشده پشیمان میشه. خواه اگه ما رو در این جهت ساخته بودن، پشیمانی معنی نداشت. اگر پروردگار عالم وجود ما رو به طرف شر هم جهت داده بود، و ما اگه شری رو مرتکب می شدیم دیگه پشیمان نمی شدیم، چون این مسئله در وجود ما خدایی بود. چون انسان نسبت به هیچ چیز خیر و به هیچ خواسته پروردگار مهربان عالم وقتی انجام میده پشیمونی براش نمیاد. ایشکه نمیاد بگه من از کمک دادن به مستحق پشیمان شدم، نمیگه، چون پشیمانی نمیاد. اما از یه کاری که خلاف جهت خلقت انسانه وقتی مرتکب میشه پشیمان میشه. مرحوم حاج شیخ عباس قمی که شما او رو به مفاتیح میشناسید، ولی ما طلبه ها ایشونو به 50 و 60 جلد کتاب میشناسیم. یک کتابش سفینة البحار که خیلی کتاب خوبیه، 8 جلد. بیست سال تمام نوشتن این کتاب طول کشید چون کار فنی بوده. حالا من نیازی نمیبینم براتون توضیح بدم که این کتابش چگونه نوشته شد و بیشتر این کتاب رو هم تو مسجد بالاسر حرم مطهر حضرت رضا نوشته. اون وقتا که تمام جاده های ایران به طرف مشهد خاکی بود و ماشین هم فراوون نبود، زائری نبود، ایشون صبح به صبح یه بخچه کتاب می آورد مسجد بالاسر تا زور مشغول نوشتن بود. انسان بسیار وارسته‌ای بود. این نکاتی که من درباره او میگم از خانواده‌اش، آقازاده‌هاشون شنیدم که اونا هم همه مرحوم شدن. آخرین فرد بلافصل از خانواده‌اش 5-6 سال پیش مرحوم شد، من میرفتم پیش. ایشون یه روز مونده به مردنش یا 2 روز، یکی از علمای نجف میاد دیدنش. به پول اون زمان نجف 2 ریال عراقی بذاره کنار بسترش. ایشون از اون عالم میپرسه که این پول چه پولیه؟ میگه سهم امام. میگه من چون چند روز در بستر افتادم نتونستم کتاب بخونم و نه بنویسم، چون چند روز برای اهل بیت هیچ کاری نتونستم بکنم، این پول برای من حرام. فردای قیامت به من بگه تو 5-6 رو بیکار بودی، برای چی این پول رو مصرف کرد؟ چون در مقابلش که کاری نکرد. انسان وقتی که نورانیت باطن پیدا بکنه، پیغمبر می‌فرماید در اون نور همه چی رو نگاه می‌کنه. المؤمنو ینظرو به نور الله. یه همچین درکی آدم پیدا می‌کنه که من این چند روزه که برای دین کاری نکردم، خب این پولو نباید قبول. حالا یکی بیاد یه پولی هدیه بده که من این چند روزه آخر عمرمو با اون سر بکنم، ای بیند، میگم مالیه به من بخشیده. و یه مسئله دیگه، یه ساعت 2 ساعت بیشتر به مرگش نمونده بود که فرمود من خیلی نگرانم، خیلی دغدغه دارم و میدونم یه ساعت دیگه هم میرم. دغدغم از اینه که در این 73 سال عمرم یک بار یه دروغ گفتم و من نمیدونم جواب این یه دروغ رو چی بدم به خدا. و این دروغم این بود که در مسجد الحرام داشتم عبادت میکردم، یه عالم اونجا بغل دست من نشست، از ریخت و قیافه من شناخت که من شیعم. گفت شما شیعیان تو کشوراتون به خلفا بد میگین، لعن میکنین. من یه مرتبه گفتم نه. اون وقتا هم که ارتباطاتی نبود، رادیو نبود، تلویزیون نبود، دنیا جوری نبود که در یه گوشه تهران یه کسی یه حرفی بزنه 5 دقیقه بعد تو تمام دنیا پخش بشه. اونم دید من چهره مذهبی دارم قبول کرد، در حالی که ما تو دعاهامون، تو زیارتهامون به ستمگران فراوان لعن شده، ما هم لعن میکنیم. چرا من گفتم نه؟ من الان از اون یه دونه دروغی که تو کل عمرم همون یه دونه بود نگرانم، دغدغه دارم. تمام وجود انسان رو به طرف خیر جهت داده، اصلا ما جهتی به طرف شر نداریم. پس چی میشه که مردم به شر میل پیدا میکنن؟ این میل، میل الهی نیست، یه میل نفسانیه، مال خودمونه، مال خدا نیست. این آیه در قرآن حلال خیلی از این مطالبه که تو ذهن مردم هست، تو ذهن قدیمیان بود. خدا می‌فرماید این انبیاء من در قرآن مردم رو هدایت می‌کردن، می‌گفتن بت نپرستید، از فرهنگ بت پرستی پیروی نکنید. با کمال پررویی جواب میدادن اگر خدا نمیخواست ما بت پرست نمیشدیم، این خواست او. یعنی در آفرینش ما خدا به طرف بت پرستی ما رو جهت داده. اما خدا میفرماید ما اصابک من حسنتن، اگر با خیری گره بخوری فمن الله، این کار منه. و ما اصابک من سیعتن فمن نفسک، اما اگه به طرف شر جهت پیدا بکنی، دروغ بگی، غیبت کنی، تهمت بزنی، مال مردم رو بخوری، به زن و بچه ظلم کنی، به مردم ظلم کنی، این کار خودته. اصلا به من هیچ ربطی نداره. آیه خیلی روشنه، و ما اصابک من سیعتن فمن نفسی. بنابراین مقدمه که هم روایت داشت هم آیه داشت، ما میتونیم هر کار خیری رو انجام بدیم و این هماهنگ با خلقت ماست، پشیمانی هم برامون نمیاد. خب ما 50 سال، 60 سال، 70 سال نماز خوندیم، هیچم پشیمون نیستیم، خوشحالیم. روزه گرفتیم، خوشحالیم. حج رفتیم، کربلا رفتیم، مشهد رفتیم، با زن و بچه‌مون خوب معامله کردیم، خوشحالیم. از حضرت رضای نفر پرسید آقا بندگان خوب رو برای من معرفی کن. اینم یه روایت بسیار مهمیه که حضرت 5 تا مسئله فرمودن، که مسئله اولش با همین گفتار و با همین بحث هماهنگه. فرمودن بندگان خوب خدا یه نشانشون اینه: اذا احسنو استبشرو، هر وقت کار خوب میکنن شاد میشن، چون کار خوب وصل به خداست. هم پروردگار بیان کرده که خوبی ها چیه و هم توفیق داده بندش اون کار خوبو انجام بده، کاری که بوی خدا درش هست، امر خدا درش هست، خواسته پروردگار مهربان و رحیم و کریم درش هست، آدم خوشحال میکنه. این خوشحال شدن غیر عجبه با عجب اینه که من بیام نماز بخونم، روزه بگیرم، بعدم به خدا بگم دیدی این من بودم که نماز خوندم و روزه گرفتم. یعنی مثلا باید از من قدردانی بکنی، از من تشکر بکنی. این عجبه، یعنی عبادتو به خودت نبند، تو نبودی، خدا توفیقت داد. اما آدم نماز میخونه، دعا میخونه، کربلا میره، خیلی هم گریه میکنه، بعد شاد میشه، خوشحاله. این خوشحالی مال اینه که همه این موارد وصل به پروردگار مهربان عالمه، شادی از ناحیه اوست. خب از 60 سال گذشتم نسبت به کارهای خیری که کردم پشیمون نیستم. ای به خودم هم فشار بیارم پشیمون بشم نمیشه، چون اینجا جای پشیمانی نیست. اما 50 سال پیش مثلا به یه نامحرم نگاه کردم، نگاه هم نگر داشتم، حالا یادم میاد ناراحت میشم. چهل سال پیش یه داد سر مادرم کشیدم، 10 دفعه هم رفتم دستشو بوسیدم، عذرخواهی هم کردم، اما پاک نمیشه. مادرم هم 10 دفعه گفته ننه من دوستت دارم، من از تو راضیم، من دعات میکنم، اما باز آدم یادش میاد دلچرکی میشه، دلگیر میشه. گرچه در اینجام خداوند یه لطف عجیبی به بنده مؤمنش کرده که امیر المؤمنین میفرماد از کارای بد گذشتت، کارایی که بین خود تو خدا بوده، به وقت به قول حضرت باقر یه شری بین خودت و دیگران بوده؟ نه، 50 سال پیش 100,000 تومان یکی قرض گرفتی ندادی، جنس خریدی پولشو ندادی. این نه، اما یه گناهانی که بین خودت و خدا بوده. امیرالمومنین میفرماد هر وقت، حالا 20 سال بعد 30 سال بعد، یاد اون گناه افتادی، در دلت حسرت خوردی، فقط در دلت، اصلا به زبانت هم نگفتی استغفر الله ربی و اتوب و الی، به زبانت هم عذرخواهی نکرد، گریه هم نکرد، ولی آره یه گناه کبیری 30 سال پیش مرتکب شدی یادت هم رفت، اما الان یادت اومد، حسرت میخوری، پشیمان میشی. حضرت میفرماد همین پشیمانی تو خدا توبه حساب میکنه، گناه تو میبخش. در فرمایشات حضرت الندمو توبت، همین پشیمانی توبه است. در دنیا یک نفرم نداریم که از خوبی های گذشتش پشیمان بشه. پشیمانی نمیاد بر خوبی ها، چون خوبی ها من الله. اما همه رو میبینیم، حالا اونایی که بیدارن، بینان، مؤمنن، 50 سال پیش یه گناه صغیره مرتکب شده، یادش هم رفته، حالا یادش میاد، رنج میکشه، میگه کاش این کارو نکرده بودم. چرا رنج میاد، ناراحتی میاد، تأسف میاد؟ چون شر هیچ ارتباطی با خدا نداره. هر چی با خدا ارتباط داره مایه شادمانیه، و هر چی با شیطان ارتباط داره مایه رنج، مایه ناراحتیه. از مطالب امروز که فقط از قرآن و روایات گرفته شد، حالا من فارسیشو براتون عرض کردم، و الا در این زمینه ابتدای جلد اول اصول کافی هم روان ترین روایات نقل شده، هم پیچیده ترین روایات درباره همین خیر و شر. آیات هم که فراوان، از مجموعه این آیات و روایات این نتیجه به دست میاد. اینو دقت بفرمایید، این خیلی مهمه. همینه که تمام جاده های عذر رو در قیامت به روی آدم میبنده. همینه، از این آیات و روایات به دست میاد که ما انسان ها توان داریم هر زمانی در حد وسع مالی و بدنی هر کار خیری رو انجام بدیم، و قدرت داریم که از هر شری اجتناب بکنیم. بر اساس همین حقیقت که خدا می فرماید، آیشو دیروز خوندم، روز قیامت به تمام بدکاران عالم از زمان آدم تا آخرین نفری که خلق کرده به بدکاران میگه لا تعتذر یوم، امروز برای بدیهاتون زبان به عذرخواهی باز نکنید، چون هیچ عذری رو از شما قبول نمی کنم. چون من بافت شما رو در دنیا به گونه‌ای قرار دادم که هر کار خیلی از دستتون بر می اومد و می تونستین هم از هر کار بدی کناره گیری بکنید. چه عذری می خواهید بیارید؟ خب به شرابخواران حرفه‌ای میگه یه عمری شراب خوردین، حالا میخواین از من عذرخواهی بکنین؟ چه نوع عذرخواهی؟ عذرخواهی ها متکی به هیچ دلیلی برهانی نیست که خدایا به طور رفیق بد خوردم، عرق خور شدم، بعدم عادت کردم اگه نمیخوردم مریض میشدم، اینجوری میخواین عذر بیارین؟ یا عشق به پول و تو دلت در دلم ریختی اول کار، این عشق باعث شد من برای اضافه کردن پولم رشوه بگیرم، ربا بخورم، اختلاس بکنم، جیب بری بکنم، کم فروشی بکنم، دیگه عذر غیر از این نیستش که، اینا عذر قابل قبوله. یا مجبور بودم، ابن زیاد به من گفت برو کربلا بکش برگرد، من گیر بودم، مأمور بودم. نه گیر نبود، به ابن زیاد میگودی نمیرم، نهایت نهایت کار این بود که یا یکی دیگر را جای تو میفرستاد یا به تو میگو نمیری، تمرد از فرمان حکمش اعدامه، میکشتت، شهید میشدی، نه قاتل ابی عبدالله. راه شهادت که یه خیره به روت باز بود که میتونستی این خیر رو انجام بدی، بگی نمیرم، خب میکشت. او به کشتن تو جهنمی میشد، تو با کشته شدنت بهشتی میشدی. برای چی رفتی؟ عزیزترین موجود منو سر بری. ببینید قبل از این که دهانی برای عذرخواهی باز بشه خطاب میرسه لا تعتذر اليوم، احدی عذرخواهی نکنه، تو همه عذرا پوچ، همه بهانه ها پوکه. به خیلی ها پیشنهاد شد گناهان سنگین قبول نکردن، تاریخ زندگیشون هم هست تو کتاب، انداختنشون زندان یا بردنشون بالای دار. حالا من موارد زیادیش الان تو ذهنم، بعضیاش واقعا کشنده است که پیشنهاد کردن نپذیرفتم، چه بلاهایی به سرشون آوردم، ولی بلاها رو همه رو قبول کردم. چرا؟ چون مؤمن بودن، با نور خدا میدیدن، میدیدن مدت بلاها خیلی کمه، حالا 2 ساله، 5 ساله، 4 ساله، بعدم زیر دست و پای ظالم از دنیا میرن، ملائکه از اونا استقبال میکنه، بهشت رو در اختیارشون قرار میده. این نتیجه ایه که از مجموع این گونه آیات و روایات برداشت میشه که انسان میتواند هر کار خیری را انجام بده و میتونه از هر کار شری کنارگیری کنه. گاهی هم تو کنارگیری از شر آدم عارضه‌ای نمیبینه، یعنی زمانیه که از هر شری آدم کنارگیری بکنه کاریش نداره. مثل زمان ما الان در ایران، ولی کسی نخواد هیچ گناهی رو مرتکب بشه، کاریش ندارم. ای بفهمنم که این آدم مثلا در رانندگی اصلا تخلف نداشت، جایزه میدن. اگه بدونن که آدم بی توقع بدون اعلام چقدر کار خیر کرده بفهمن، همایش براش تشکیل میدن، سکه میدن، تابلو میدن، فرش میدن، پول زیارت میدن، میگن بیا با خانومت برو کربلا، برو مکه، برو حج. یه وقت خودم در زمانیه که وقتی از شر کنار گیری میکنه محبوب ملت میشه، یه وقت هم زمانیه که یه شری بهش پیشنهاد میشه میگه نمیکنم، میگن برو زندان. میگه میرم شکنجه میشم، رنج میبرم، از زن و بچه‌ام دور میشم، ولی زیر بار دعوت شر شما برای انجام شر نمیرم. دایی من یه 7-8 سالی در 40 سال پیش عراق زندگی میکرد، زمان حکومت‌های فاسد. میگفت یه واعظی بود، آدم نترسی، بیشتر رو منبر دولت اون زمان رو امر به معروف و نهی از منکر میکرد، ایراد میگرفت، میگرفتن میآوردنش زندان. زندانای عراق هم اون وقت یه جوری بود که هر کی رو میگرفتن باید از خونه خودش رخت خواب میآورد و پولم می آورد که در زندان پول بده براش صبحونه و نهار شام بیاره. گویا اولین باری که این واعظ رو گرفتن، خب طبق قوانین اون زمان رخت خوابش رو برداشت و برد زندان. یه 4-5 ماهی زندان بود و محکومیتش که تموم شد آزاد شد. گفتن وانت بگی رخت خوابت هم ورد و برو. به چند وقت بعد امر به معروف و نهی از منکر شدید شد رو منبر، دوباره گرفتن و بردنش. یه 3 ماهی زندان بود، دوباره آزاد شد. گفتن وانت بگی اساسات رو ورد و برو. گفت 6-7 بار گرفتن و زندان و آزاد. بار هفتم که از زندان آزادش کردن، پاسبان زندان گفت کجا میری آقا؟ برو بانت بگی رخت خواب تو ببر. گفت نه من میرم دوباره بر میگردم، بذارم اینجا باش. ببرم چی کار؟ هی ببر بیار، ببر بیار. خب هستش اینجا، منم که میخوام برم دوباره امر به معروف نهی از منکر بکنم، اربابای تو دوباره منی میگیرن. این اتاق و هسته بزه برو من. آدم میتونه گناه نکنه؟ سکوت در مقابل مظالم خودش گناه، گناه، معصیت. الان همه دنیای اسلام باید علیه عربستان فریاد بکشن. آل سعود یقیناً و قطعاً نسل یهودیان و حدود دو سه قرن اینا مسلمان ظاهری شدن نه مسلمان واقعی. پدران اینا در منطقه‌ای که در حجاز زندگی می‌کردن از اولادهای یهودیان خیبر بودن. خب در مقابل این جنایاتشون اگه کسی سکوت بکنه، دولتی، ملتی، مردمی، عالمی، فقیهی گناهه، باید داد بکشن علیه. یهودی بودنشون هم قطعیه. من دیروز درباره آل سعود و مردم یمن 4 صفحه بزرگ مطلب نوشتم، رو سایت گذاشتم. همون دیروز تا بعد از ظهر اکثر سایت‌های ایران این 4 صفحه رو به سایت‌های خودشون منتقل کرده بودن و چقدر سریع پخش شد که دیشب دیدم یه یمنی زیر بمبارون داشت فریاد می‌زد مردم دنیا آل سعود یهودیان، چرا فریاد نمی‌کشی؟ خب بله یهودیان. برای من که از 30 سال پیش ثابت بود یهودیان. درباره یهودیت اینا و اجداد خبیثشون در ممالک عرب کتاب نوشتن، نذاشتن آل سعود پخش بشه، همه رو خریدن و آتیش زدن که به دست مردم نرسد. و ما میتونیم هر خیری رو انجام بدیم و میتونیم از هر شری کنارگیری بکنیم. و خدایا به حقیقت صدیقه کبرا و امیرالمؤمنین ما رو تا پایان زندگی اهل خیر و جدای از شر قرار بده. دختری از شاه شهیدان حسین بود 3 ساله به غم و شور و شین، گفت کجا شد پدر مهربان، از چه نیامد بر ما کودکان. گرز من دل شده رنجیده است، از دیگر اطفال چه بد دیده بدو زینب زار عزیز، این قدرش از غم اجران مری. کرده سفر با به تو این چند رو، این قدر شمع فروزان مسود، ناله تو شعله به عالم زنه. ناله تو شعله به عالم زنم، هم بارق بر خرمن آدم زنم، رفت به خواب ز تنش رفت تو هندید مه روی پدر را به خواب دست زد و روی پدر بوسه داد، پیش پدر لب به شکایت گشاد که ای پدر مهر تو سودای من، رفتی و از جور بدان وای من، رفتی و مازار به دوران شدی، دست خوش فتنه عدوان شدی، انقدر تو خواب از ابی عبدالله محبت دی که از خوشحالی بیدار شد، هندید همون خراب و همون زنان و خواهران داغ دیده دورشان، اگر دست پدر بودی به دستم چرا اندر خرابه می نشستم، اگر دردم یکی بودی چه بودی، اگر غم اندکی بودی که بودی، به بالینم طبیبی یا حبیبی، از این هر دو یکی بودی.